در مورد اون سوال
نه بودجه دولتی، بودجه که دولت اختصاص بدهد به حوزه ها.
اگه هم ساختمون میسازن فکر کنید از دولت که نمیدونم بسازن، از شهریه خیریه
بله بله. یعنی اما اون بودجه که دولت اختصاص میده،
بله
اختصاص داده مدیریت حوزه نه شهریه طلبه ها، مدیریت حوزه
بله
متعلق حکم ما
خب در این صورت قید حضوری ما که در موضوع اومده قید واجبی هم هست، قید واجب هم هست،
قید وجود در واجب هم هست. خب
ولی اگه متعلق حکم ما حس پذیر نباشه، قید وجود قید وجود و قید واجب هم قید واجب، اینا با هم معن نمیشن، یه قید نمیتونه معن واجب و وجود.
نه به محض اینکه شما قید واجب رو مطرح کردی تحسیس مطرح شده، حس پذیری مطرح شده. حالا اولا که اصلا شما کدوم واجب رو میتونید فرض، اینا شما عکس گرفتید، این بالا بود باشه، این بالا بود پایین بود موقعی مثال قید الوجوب بود واجب
آخرین
بار و نه اون که اصلا شما اولا به من بگید کدوم واجب است که تحسیس نمیشه به این معنایی که ما گفتیم. شما هر واجبی رو در نظر بگیرید یه ذات الفعلی داشته باشد، یه حالت مقید به یه قید داشته باشد، مثلا مثلا حالا نفقه وجوب و نفقه، خب مثلا اگه این وجوب نفقه حالا مهم نیست، حالا اونم باز میشه فکر، اما منظور خب شما دارید از اول میگید قید داره واجب، دارید میگید قید واجب اون وقتی یه جدا از قید وجوب میشود، پس پذیرفتید که میشود قید مقید باشه واجبش، اینو پذیرفتید، دقت میکنید، پس مثالتون باید این مثالش رو داشته باشه. حالا باز باید تأمل کرد، حالا باید اعوذ بالله بگیم که شروع بشه بحث. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. یه نکته ای رو من درباره بحث جلسه قبل اشاره بکنم، شاید این مقدار باز ذهنمون روشن‌تر بشه. حالا یک نکته، نه دو نکته ارزشمندتون که اشاره بکنم ذهنمون یه مقداری روشن‌تر بشه. یه تکیه هم می‌خوام بگم، عرض کنم خدمتتون که یک نکته این هست که حالا نکته رو میگم، باز اگه شما مخالف بودید خب مخالفتتون اعلام کنید، حالا اگر الان فرصت نشد بعد درس، ولی تأمل کنید این درسته به نظر شما. در شرط و قید وجوب، در قید وجوب ها، اونجایی که قید مجعوله الحکم الفعلی، قید وجوبه، خیلی خوب، در قید وجوب اون چه که مهمه حدوث القید مقدمن علل عمل هستش، علل واجب هست ها، حدوث القید، قید باید حادث شده باشه، مثل زوال الشمس. این تقدم هم که میگیم تقدم رتبیه دیگه، حالا ممکن است که به محض اینکه زوال شد همون لحظه هم شما نماز شروع کنید، دقت میکنید شب آقا زمانن همزمان شد باشه، تقدم دارد دیگه، بالاخره تقدم
همون لحظه‌ای که مستطیع شدی
مثلا شما با اونجا رسیده باشید، مثلا حالا بعد از تقدم دقت میکنید چه عرض میکنم. حالا منظور میخوام عرض کنم خاطرتون که پس اون چه که مهمه حدوث القید مقدما علی العمل هست، حدوث مهمه در کجا؟ در قید وجود. اما در شرط و قید واجب اون چه مهمه بقا و استمرار قید در حین وقوع عمل و مقترن با عمله و حدوث و زوال اون پیش از وقوع یا پیش از اتمام عمل این فایده نداره. مثالش کجاست؟ ببینید در همون زوال شمس، زوال شمس وقتی حادث شد وجوب صلات فعلیت پیدا میکنه، تمام شد، تمام میاد به گردن شما، تمام شد دیگه، کاری دیگه نمیشه کرد، اومده به گردن شما، دقت کنید چه عرض کنم. اما وضو اینطور نیست، نمیگه تا وضو گرفتم دیگه تمام میشه، نه وضو رو باید نگه داری، حین العمل این باید امتداد پیدا بکنه، دقت کنید چه عرض کنم، حین العمل باید امتداد پیدا بکنه، در حینی که داری مقترن با عمل، یعنی وقتی داری عمل رو انجام میدی واجب رو داری اتیان میکنی، این طهارت باید باشه، خب این طهارت باید باشه، همون استطاعت که برادرانم فرمودن، شما می استطاعت، ما استطاعت رو میگیم قید وجوب یا واجب، قید وجوبه. یعنی وقتی استطاعت میاد وجوب حج فعلیت پیدا میکنه. ما گفتیم در قید وجوب حدوثش مهمه، بقایش مهم نیست. دقت میکنید؟ استطاعت دقیقا همینه. به معنی که شما مستطیع میشی، خب وقتی مستطیع شدی حج بر شما فعلیت پیدا میکنه، وجوبش فعلی میشه. حالا فرض بفرمایید که الان شما حج رو انجام نمیدی، نمیدی حج و از قضا از استطاعت هم میفتی، اصلا استطاعت از بین میفتی، فقیر میشی، بیچاره میشی، مفلوک میشی، چی نداری دیگه. دقیقا من چه عرض کنم؟ در این حال وجوب حج از گردن شما ساقط نمیشه و شما شده حج رو با یه بیچارگی، با یه بدبختی پیاده شهر به شهر بری، روزها، ماها، سالها تو راه باشی، خودتو برسونی اونجا، با یه مشکلاتی خودتو اونجا نگه داری، حج انجام بدی، باشه. در این حال باید این کار انجام بدی، لازم نیست مستطیعاً حج رو انجام بدی. چرا؟ چون استطاعت آمد و وجوب حج بر شما فعلیت پیدا کرد. تو فقه خواندید دیگه، وجوب حج وقتی فعلیت پیدا کرد، کسی که حج رو انجام نده، اون وقتی که وجوب حج فعلیت پیدا کرد حج رو انجام نده، اینطور نیستش که ساقط بشه دیگه، تمام شد. حدوث شما میخواستیم، بقای شما نمیخواد، استمرار استطاعت ما نمیخواد. قبلا برای شما بود کجا صحبت شد عرض کردم، شاید هم کلاس شما، یه وقتی ما مثلا مکه دیده بودیم، این از پاکستان بعضی از افراد می آمدن، حالا پاکستان بودن، بنگلادش بودن، کجا بودن، راه از این کشورها می آمدن مکه مکرمه. مثلا کی می آمد طرف؟ طرف 6 ماه 7 ماه قبل از ایام حج آمده بود. خب میاد، حالا چجوری آمده بود؟ با لنج و با تشکیلات از یک عجیب و غریبی، مثلا خودش رسونده بود تا مکه معظمه. حالا که اونجا اومده بود، کجا هتل داشت؟ نه، همونجا کنار مسجد الحرام، کنار دیوار بیرونیش اونجا میخوابید. دستشویی و حمام اینا که خب بود اونجا دیگه، اونجا فراوان هست دستشویی و حمام اینا که استفاده میکرد، و غذا هم خب معمولا اونجا نزوراتی هست و بالاخره تبرعاتی هست و از همون هم میخورد. ماها کنار خیابون میخوابید، از تبرعات استفاده میکرد، اونجا هم که برای قضا حاجت اینا هم که امکانات وجود داشت، تا میرسید به ایام حج، ایام حج هم خیلی مؤدب و محترم از حج انجام میداد. منظور که حالا اونا با یه وضعیتی واسه خودشون میکشون، منظور میخوام بگم که این وجود داشت، خیلی بعد فراوون هم بودن، زیاد هم یکی دو نفر هم نبود، اصلا جای هتلی موتل نشن، همونجا کنار خیابون میخوابیدن. والا بله، هنوز این قصه ادامه داریم، مثلا عادی است. حالا این مثلا جدیدن گفتن این حالت توریستی هستن دادن به قصه حج، جنبه توریستی داخل، اگر به خاطر اون جماعت توریستی اینا رو جمعش میکرده باشن نمیدونم، ولی این روال همیشه بوده که اینا میان میموندن، چون ایام حج خب گرانتر بود و آمدن حج خب خرد میموندن. حالا فرض فرمید یه کسی این طور بشه، مستطیع شده، مثلا سالها قبل مستطیع شده، حج انجام نداده، حج از گردن اون ساقط نیست، الان مفلوک شده، به خاک سیاه نشسته. دقت من چه عرض کنم؟ به همین مدل بنگلادشی با میشه میره حج، اصلا فقط که به این وضعیت برو، اشکال نداره، اون حج اسلام میشه. اینقدر میکنه؟ بله. حالا یه وقت است که دیگه، حالا جای استطاعت مالی منظورمون، یه وقت است که بدن دیگه جواب نمیده، مثلا اینکه گوشت سیجی افتاده اصلا تکونش نمیشه داد، مثلا تکون بدن مثلا میمیره مثلا، خب اون یه وقت دیگه. دقت من چه عرض کنم؟ همونجا هم باید چیکار بکنه؟ آقا نایب بگیره. اگر مأیوس باشد از بر، مأیوس باشد از بهبودی و بر و که حالش خوب بشه، باید نایب بگیره. دقیقا میتونم چه عرض کنم؟ یا اگر مرد از دنیا رفت، باید از ماترک او، از ارث او بفرمایید که حج براش انجام بدن، مثلا به نیابت کسی براش چه حج رو انجام بده. حالا این نکته ایست به ذهن شما میاد. پس ما بگیم که قید وجوب حدوثش مهمه، قید واجب بقایش مهمه. البته وقتی میگیم بقایش مهمه، خب طبیعتاً حادث شده که باقی مونده دیگه، این که واضحه، من تا میخوام اون جهتش که مهمه بقایشه، که مستمرن باشه و مقترن با عمل. این یه مطلب، این یه نکته تذکر مرد جلسه قبل، اینا تو کتاب نیست، دار رفتی به کتاب ندارد، از خارج خودمتون عرض کردم که حالا چون بعد از درس گفتگو شده مقدار اینها دم درس و اینها، لذا گفتم این تو ذهنتون باشد. یه نکته دیگه هم هست، اینم نکته خوبیه، شاید از جهاتی خوبه و میتونه که به عنوان شاخص به نظر کاربرد داشته باشه. این نکته مربوط به مطالبی است که آخر درس جلسه قبل ما خواندیم، و اون این که اگر ما یه قیدی از قیود واجب رو یافتیم. ما گفتیم قید واجب باید اختیاری باشه. چرا؟ چون قید واجب تحصیلیه. قید واجب تحصیلیه، ما موظفیم بریم به دستش بیاریم، پس این باید اختیاری باشه، باید مقدور باشه. واضحه؟ یه بار دیگه بگم، قید واجب چون تحصیلیه ما باید بریم دنبالش به دستش بیاریم. خب این باید مقدور باشه، باید بتونیم انجامش بدیم، مثل وضو گرفتن باید بتونیم انجامش بدیم، تحت اختیار ما باشه. خب حالا اگر ما با یه قید واجبی مواجه شدیم، میدانیم قید واجبه، در این حال ببینیم عجب این غیر اختیاریه، تحت اختیار ما قرار نداره. قید واجب هستا اما غیر اختیاریه. از همینجا کشف میکنیم که این علاوه بر این که قید واجبه، قید وجوبم هست. همچه شد؟ از همینجا کشف میکنیم که این از قبیل قید الوجوبه و الواجب معنه. چون غیر از این طرف میدانیم، یقین داریم، حالا به طریقی فهمیدیم، یقین پیدا کردیم که این قید الواجبه، اینو شک نداریم. نمیدونیم قید الوجوب هست یا نیستا، قید الواجب بودنش رو میدونیم، الا اینکه میبینیم در عینی که یقین داریم قید الواجبه، در عین حال از محضر مبارکتون که غیر اختیاری هم هست. همین خودش نشانه این هست که این علاوه بر اینکه قید واجب هست، قید وجوب هم هستش و نمیتونه قید واجب به تنهایی باشد. چون اگه قید واجب به تنهایی بود، اون وقت باید اختیاری هم میبود. همین که غیر اختیاری نشون میده علاوه بر قید واجب بودن، قید وجوب هم چی هست. اینم نشانه بدی نیست، اینم یه علامت خوبیه. من عذرخواهی میکنم در تکمیل تیکه اول عرضم اینو یه در راست تذکر بدم. مثال دیگر، اون مثالی که تو خود کتاب گفته شده، شهر رمضان بود. شهر رمضان از یه طرف حدوثش مهمه تا وجوب فعلیت پیدا بکنه. حدوث شهر رمضان، هلال ماه رمضان رؤیت بشه، آن هلال ماه رمضان رؤیت شد، این لازمه. تا رؤیت نشه وجوب روزه رمضان این فعلیت پیدا نمیکنه. از اون طرف بقا و استمرارش مهمه. چرا؟ به جهتی که روزه رمضان فقط در ظرف و وعاء ماه رمضان قابل انجام هست. دقیقا من چه عرض کنم؟ ظرفش این ظرفه. خب چون از یک طرف حدوثش مهمه و از یک طرف بقایش، لذا از یک طرف قید وجوبه و از یک طرف قید واجب، هر دو، یعنی روزه رمضان بیرون از رمضان نمیشه انجام بشه. اونه که نگید آقا قضا ما انجام میدیم، اون یه بحث دیگه ایه، قضا که یه بحث دیگه ای هستش. نه، فعلا داریم تو ظرف غیر ادا صحبت میکنم. در ظرف ادا، در ظرف ادا، از منظر در شرایط ادا، ما هم حدوث شهر رمضان رو میخوایم، برامون مهمه، و هم بقایش مهمه. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ حدوثش مهمه و بسیار اهمیت داره. چرا؟ چون موجب فعلیت یافتن وجود میشه. ولی این کافی نیست، بقا مقترن با عمل هم لازم دارد. چرا؟ چون روزه واجب رمضان فقط باید در ظرف رمضان انجام میشه، در حالی که هنوز ماه رمضان باقیه، من میتونم روزه رمضان رو بگیرم، همچنان که در حالی که هنوز طهارت باقیه، من میتونم نماز بخونم. این ناظر به اون بحث قبلی مثالش. بله جان، شما به من تاکید نه نه، اون یه بحث دیگه ایه، اون اصلا هیچ ربطی نداره. دقت میکنید چرا؟ اون که بحث دیگه است. نه، فرض کنید یه چیزی، حالا هر چیزی رو شما در نظر بگیرید، دقت میکنید چرا میگم مهم نیست، یه قید واجبی رو در نظر بگیرید که اختیاری نباشه. مثل همون ماه رمضان، فرض کنید شما فهمیدید، کشف کردید که ماه مبارک رمضان قید الواجب هست، فرض کنیم، ولی نمیدونستید که قید الوجوبم هست. از این که دیدید آخو بالاخره ماه رمضان شدن که در اختیار ما نیست، ما که نمیتونیم بکشیمش جلو، گرچه بعضی میگن آقا چرا دست خودشونه، اینا همه چی دست خود همین آخونداست، اصلا که ماه رمضان رو میارن عقب، میبرن جلو، همه کار خودشون میکنه. دقت کنید چی عرض کردم. خیلی خب، حالا اینقدر گفتن که ما خودمون آرومان داره باورمون میشه. حالا فوقش یه شب، البته میدونید عربستان تا دو سه روزم جابجا میکنه، یعنی اگر صلاح بدونن تا دو سه روز عقب جلو میبرن ماه رمضان. اما حالا تو ایران هنوز این تکنولوژیش نیمه، فقط تا یه روزو جواب میده، هرزم فقط که تا یه روز عقب جلو دقیق. اما نمیشه دفعه مثلا میگه ماه رمضان رو میبریم که مثلا محرم، طلاقه شب قدر با عاشورا مثلا، چه صفایی داره، چقدر باحال میشه، هرزم که نمیشه که، دقیق میکنه چه هرزم. پس میشه غیر اختیاری. فرض بفرمایید شما علم داشتید به این که شهر رمضان قید الواجب هست، اما نمیدونستید قید الوجوب هم هست. از اینجایی که غیر اختیاری بود کشف کردید قید الوجوب بودنش، قید الوجوب بودنش را. بله آجا؟
این بحث قید واجب و وجوب معنی اول ما بوده، بعد آخر توضیح داده که مثلا ادامه یافتن و قطع نشدن جزء شرایط قید چیز وجوبه.
نه اینو من از خارج خودم عرض کردم، این کتاب نداره،
تازه
نگفته، اصلا هیچ از کتاب اشاره نداره. نه اینو بنده از خارج خودم عرض کردم.
این بعد مثلا جزء واقعا شرایط خود شهید صدام هست
که این
حتما مثلا ادا دوام داشته باشه قید وجود.
نه این دو نکته که بنده عرض کردم ربطی به بیان مرحوم آقای صدر نداره، دو نکته از خارج بود. دقت کنید چه عرض می‌کنم. ان ابیتم ان ابیتم هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. عرض مثلا که فلکم الخيار خیلی قیود الواجب علی قسمین. قیود واجب بر دو قسم هست. ما در مورد قیود واجب مثالی که برای شما ذکر کردیم طهارت بود، در مورد صلات درسته؟ وضوء داشته باشید یا غسل مثلا واجب انجام داده باشید، حدث اکبر حدث اصغر نداشته باشید تا صلاتتون چی انجام بدید. کلی میگیم طهارت که شامل هر دوش میشه. خب طهارت رو ما از کجا میفهمیم؟ طهارت خود شارع مقدس فرموده. یعنی اگر دین نگفته بود طهارت برای نماز لازمه، ما خودمون از جای دیگه میتونستیم کشف بکنیم؟ نه، چون خود دین به ما خبر داده، آیه و روایت به ما گفته است، ما میفهمیم که طهارت مقدمتون لصلات المقیدت به طهاره هستش. دقت کن، چون خود دین گفته صل متطهرن، ما کشف کردیم که طهارت بس مقدمه شد. ما به این مقدمه اصطلاحاً میگیم مقدمه شرعیه، یا بفرمایید قید شرعی. این چیزایی که خود شریعت بیان کرده. لکن علاوه بر قیود و مقدمات شرعیه، ما یه سری قیود و مقدماتی داریم که اینها رو شریعت بیان نکرده، اما شرایط تکوینی و نظام تکوین عالم چنین قیود و مقدماتی رو، حالا به چه ادبیاتی بگم، به نوعی ما تحمیلی میکنه. ما چاره‌ای به جز این نداریم، راهی به جز این نداریم. به طور مثال قطع مسافت، حالا چیز دیگه ارز کنم، مثال دیگه فرض فرم کنم دمده حج، کسی که نمیتونه پیاده بره، توانایی حرکت پیاده نداره، خب این طبیعی است که باید وسیله نقلیه تهیه کنه. خب وسیله نقلیه میخواد تهیه بکنه، این یه جوری است که وسیله نقلیه زمینی فرض فرمایید مانع ایجاد میشه. حالا البته از عراق گاهی میرفتن دیگه، سابقا یعنی گاهی همیشه با اتوبوس و اینها میرفتن برای حجاز، مثلا قدیم ایران هم همینطور مثلا با ماشین میرفتن برای میرفتن عراق، از عراق مثلا میرفتن باز به سمت حجاز زمینی اگه میخواستن برن، قدیم مال با شتر و اینها، دورهای بعدم که خب ماشین اینا بعد هنوزم با این میرفتن. فرض بفرمایید در شرایط کنونی یه جوری است که این نشدنی باشد، مثلا به خاطر اینکه حالا ممانعتی که دولت عربستان انجام میده چه فلان، حتما باید با هواپیما بره، حتما باید چی با هواپیما بره. فرضا نگید نه آقا کشتی هم میشه، یه ماشین های آمده حرکت در زمان اصلا فلان، من اون تکنولوژی هاش هنوز آشنا نیستم، علاقتی که فعلا همین تکنولوژی هایی که من آشنام خدمتتون عرض میکنم. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ فرض بکنین حتما باید با هواپیما بره، سلمنا با ماشین هم میشه رفت، سلمنا با کشتی هم مثلا شما میگه آقا ما رفتیم شد، خیلی هم جالب بود از قضا. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ خیلی خوب، بالاخره وسیله نقلیه میخواد، چون این آدم قدرت پیاده روی نداره، قدرت پیاده روی چی نداره، نمیتونه پیاده بره. خب آیا شریعت مقدسه، آیا شارع مقدس به ما امر کرد وقتی میخواهید حج انجام بدهید موظفید وسیله نقلیه تهیه کنید؟ نه، چنین چیزی تو شریعت نیامده بود، اما نظام تکوین رو به ما تحمیل کرد. ناتوانی من به عنوان یه انسانی که میخواد بره حج، بدنم مشکل نداره، اما توانایی این مسیر طولانی پیاده روی رو ندارم. دقت میکنم، چون آدمای معمولی این همه راه نمیتونن پیاده برن، ولی اون که حالا سلامت بدنی هم داشته باشن خسته میشن، اذیت میشن، بالاخره مشکلات شاید برشون ایجاد بشه، یا ولی یه مقدارم میارم باشن. خب همینطور مسیر نقلیه باید تهیه کنم. ما به این تیپ مقدمات که شریعت بیان نکرده ولی تکمینا این مقدمات لازمه و این قیود باید بیاد و ما اینها رو عقلا میفهمیم، اصطلاحا میگیم قیود یا مقدمات عقلیه. و همچنان که عرض محضرتون که ما وظایفی رو نسبت به مقدمات شرعیه داشتیم، نسبت به اینها هم چی داریم؟ در مقدمات شرعیه مثل طهارت، در قیود شرعیه مثل طهارت، در اونجا می گفتیم اگر فقط قید الواجب باشد تحصیلیه، اما اگر علاوه بر اینکه قید الواجب بود قید الوجوب هم باشد حصولیه، تحصیلی نیست، یعنی لازم نیست برید به دست بیارید. اینجا هم الکلام عیناً تکرار میکنیم، میگیم این قیود عقلیه واجب، چون قیود واجبه دیگه، این قیود عقلیه واجب اگر فقط قید الواجب باشد لیس الا تحصیلیه، اما اگر علاوه بر اینکه قید الواجب هستش بفرمایید که قید الوجوب هم چی باشد، در این صورت میشد حصولی. الکلام مطلب دیگه اینجا تقریبا وجود ندارد. پس قیود الواجبه علی قسمین، شرعیه و عقلیه، شرعیه مثل وضو، عقلیه مثل سفر برای حج. عرفنا حتی الان من قیود الواجب القید الذی یأخذه الشارع قیدا، تا اینجا دانستیم از قیود واجب، آشنا شدیم از قیود واجب با اون قیدی که شارع مقدس اون رو به عنوان قید اخذ میکنه. فیحسس به الواجب، واجب رو میاد به وسیله اون تحسیس میکنه و حسه حسه میکنه، یه حسه خاصی رو اختیار میکنه و انتخاب میکنه. و یعمر بالحصة الخاصة کالطهاره، و امر میکنه به اون حسه خاصه که مد نظر خودشه، همانند طهارت، که این طهارت یه قیدی بود که شارع مقدس خودش در نظر گرفته بود. و تسمى هذه بالقيود او المقدمات الشرعيه، اینها رو بهشون میگن قیود یا مقدمات شرعیه. این تمام شد. حالا بریم سراغ قیود یا مقدمات عقلیه. و هناك قیود و مقدمات تکوینیه یفرضها الواقع بدون جعل من قبل المولا. قیود و مقدمات تکوینیه هم وجود دارد که فرض می کند آنها را، واجب می سازد آنها رو، لازم می سازد آنها رو، الواقع، واقعیت عینی، واقعیت خارجی، این ناچار می کنه ما رو که این قیود رو هم رعایت بکنیم. بدون جعل من قبل المولا، اصلا در جعل مولا چنین چیزی وجود نداشته، مولا جعل نکرده این رو. و ذلک من قبیل ایجاد واسطه نقل، واسطه نقل این وسیله نقلیه، و این از قبیل ایجاد یک وسیله نقلیه است، در نظر گرفتن یک وسیله نقلیه است. فانها مقدمه تکوینیه للسفر بالنسبه الى من لا يستطيع المشي على قدميه. یه وقتی خیلی سال پیش، چقدر سال پیش شدم نیست بسن فرسونده، 16 سال پیش، 17 سال پیش، 18 سال پیش، حالا بالاخره هر وقتی اون اوائلی بود که ما مثلا بله معمم شد من شده بودم، شدم حالا بله حالا هرچی یادم نیست چقدر سال پیش، به هر حال ما رو دعوت کرده بودن یک کنگره‌ای بود، المپیادی بود در تهران برای فرزندان شاهد از سراسر کشور، یک المپیاد علمی ورزشی فرزندان شاهد از سراسر کشور در تهران جمع شده بودن، ما رو دعوت کردن اونجا برای اینکه اونجا بفرمایید که نماز جماعت برپا کنیم، سخنرانی بکنیم، از اینجور کارهای تبلیغی انجام بدیم. ما هم تازه معمم شده بودیم، حال فرض مثلا 20 سال پیش بود، نه چقدر سال پیش بود، بالاخره ما هم تازه معمم شده بودیم از این حرفا، و خب کار تبلیغی بود انجام بدیم. از نظر مونیتون که بعد چون المپیاد ورزشی بود، اون چیز ستاد اونها که داشتن برنامه‌ریزی می‌کردن از این حرفا، ایشون فرستادن دم در اتاق ما، حاجا بیاد کارتون. ما رفتیم اونجا گفتم بفهمید، گفتن که اگه میشه یه حدیث در مورد ورزش بگید ما اینو بنویسیم، می‌خوان که نصب بکنیم اینجا. من فکر کردم خدا حدیث در مورد ورزش ما نداریم، اگرم داریم منعشو داریم. عرض نظر تو که مثلا پیامبر خدا دیدن چند تا جوون دارن سنگ سنگین رو بلند میکنن، وزن برداری میکنن، فرمودن نکنید این کارهای بی خود و عرض نظر تو که و حکمت آموزش دادن بهشون، اینا خوبه براش، این چه کاریه. عرض نظر تو که یعنی اگر ما حدیثی هم داریم در منع برخی از انواع ورزشیش که الان انجام میشه. خدایا من چه کنم حالا از اون بر... نه حالا آخه اونا چیز دیگری است، اصلا اسواری، شنا و تیراندازی جنبه نظامی داره، اصلا بحث ورزش مطرح نیست. دقت بکنید چه ارزو کنم، اسواری، شنا و تیراندازی همه آقا اونم بحث کردن، جنبه ورزشیش مد نظر نبوده، جنبه نظامیش اینا وجود آمادگی های نظامی بوده، این تو کتاب الجهاد بحث میشه، یعنی به عنوان آمادگی های نظامی، اسواری، تیراندازی و شنا جزء آمادگی های نظامی بوده، کاری به مسئله ورزش نداشته. دیگه حالا مسائل زیاد. عرض محضر مبارکتون که هیچ، خدایا ما هی حرف که. بعد یه دفعه یه حدیث یادم اومد. حدیث این است که خیر ما تداویتم به المشی، بهترین چیزی که شما میتونید خودتون باش درمان کنید پیاده روی، مشی. ما خیلی خوشحال شدیم، گفتم یه همچین چیزی داریم ناو و حالا خیلی، حالا پیاده روی هم میشه کمی تندتر آدم انجام بده، چیکارش کنیم؟ هر مسئله خیلی مخ اینا و اینا هم خیلی بنده خدا همچین، نه اصلا خیلی همچین دپرس شدن، همچین افسرده که این چیز چی رو چه روحانی ما داد که این حدیث ورزشی بردم. منم حالا مقصر نبودم واقعا، خب نمیاد به ذهنم دیگه، بعد از اونم نیومد، نه که حالا فقط اون وقت نیومد، بعدش هم اومد، حتی پیگیری نکردم، ولی خب اصلا چیزی خاص عرضم خواهدتون که گذشت. ما مدتها خوشحال بودیم که یه همچین حدیثی رو خدا ما عرض محضرتون که خوب شد که ما دیدیم، دیده بودیم و از سابقا گفتیم. بعدها که تحقیقاتمون افزون شد و اضافه تر شد، دیم ها اصلا این تصحیف شده در متون، در مطالعات حدیث شناسی که داشتیم، دیم این تصحیف شده، اصلش این نیست، اصلش اینه خیر ما تداویتم به المشی. مشی یعنی گیاهه. اصلا این دارو گیاهی مطرح بوده، رفته پیاده روی نداشته، این همزه افتاده تو نسخه ها، همزه افتاده. الان خیلی هم میگن، من از بزرگان هم حتی شنیدم و از شخصیت های حوزه، الان بالاخره بعضیشون صاحب رساله هم هستن، من ازشون شنیدم این رو که میگن خیر و ما تداویتم به پیاده روی توصیه میکنن، حدیث هم همینو میخونن، میگن خیر و ما تداویتم به المعشی. ما تحقیق کردیم مثلا مش نیست، مشیه، یه نوع گیاهه. که حالا مراد اصخایی که حالا منظور هم میگم بس جدی شد آقا، حساس شد. آره بله، والد اشاره بعد از درس. حالا منظور میخوام بگم که این مشی که اینجا گفته، این گفته است که این بله فإنها مقدمتون از کلمه مش، یاد این قصه افتاد، فإنها بعد از درس خلاص شماست، فإنها مقدمتون، نباید اینو میگفتم، بله جا بله، فإنها مقدمتون تکوینیتون لسفر داخل پرانتز عرض کنم، حالا نه دیگه دفع شبهه نیست برای شما، شما خودتون سر متوجه میشید. سابق عمده کارها جنبه یدی داشت، جنبه بدنی داشت، مردم تحرک پشت میز نشینی که رسم نبود، که دقت میکنه طرف کشاورزی میکرد، بابا جد در مثلا ورزش دقت میکنه، کارهای سنگین میکردن، کارهای بدنی میکردن، اینقدر افراد نازب نارنجی و بشین زمین و پشت میزشون اینا که نبودن، که یعنی اکثر مردم، حالا مگر پولدارها و ثروتمندا و اشراف و امثال زاره. میخوام بگم که و اسلام هم نگاهش اینه، اسلام نگاهش نیستش که اگر ما فعالیت بدنی هم داریم در راستای تولید باشه، در راستای این باشد که یک گام مثبتی برای جامعه برداشته شده باشه، چیزای از این قبیل. حالا زندگی جدید، این تکنولوژی ها، آسان شدن کارها، تغییر نوع مشاغل فلان، این رو ایجاب کرده است که ما حرکتی چی نداشته باشیم، حرکت کم داشته باشیم. اگر ما اثبات بشه برامون به لحاظ پزشکی، دقت میکنید که قطعا و یقینا ورزش لازمه، یا از اونوری بگم عدم ورزش مثلا این مضر، ضرر متنابه، دقت بر چه ارزم، اونا از اون طریق مثلا میشود حتی تا بحث حرمت و وجوبش پیش رفت. گرچه بنده مراجعی میتونم نشون شما بدم تعداد زیادی در رده سنی 100 سال افتادن که اینا در تمام عمرشون هم ورزش نکردن، در عوض غذاهاشون رو کنترل میکنن، غذاها کنترل میشه، پرخوری نمیکنن، حله خوری نمیکنن، هر چی خوری نمیکنن، دقت غذاها خیلی کم و منظم، غذای خاص نمیخورن ها، من اطلاع دارم، از بیوتات خبر دارم، این نیست که فکر کنید مراجع غذاشون رو مثلا حتی میرن روستا براشون تهیه میکنن یا از غذاهای ویژه سنتی، نه از همین مغازهای ما خرید میکنن، از همین غذاهایی که شما میگید مضره بده فلان، اما کم میخورن، کم میخورن، به جا میخورن، نه سوس کالباس نمیخورن، دقت من چه عرض میکنم، اما ماستشو از همین لبنیاتی که ما میخریم میخرن، نونشو از همین نونوایی که ما میخریم میخرن، دقت کنید روغن از همین روغن فروشی که ما میخریم، یعنی چیز خاصی نیست، اما همین رو منظم کم به قاعده مصرف میکنن، دقت من چه عرض میکنم، اون مستحبات و آداب شرعیه رو درست رعایت میکنن، همین ها بدن رو سالم نگه میداره، دقت کنید چه عرض میکنم، ولو اینکه ورزش هم انجام ندهند، وقتی بعضیشون که اهل ورزش هم هستن. بله بله تشکر، من این نه با مثال تقصیر آقای صدر، این مشی خراب کرد کار رو، فإنها مقدمه تکوینیه. شماها اون شاعری بود حسن حسینی یا قیصر امینپور، اینا رو میشناختین؟ آره قیصر امینپور و حسن حسن هر دوشون دنیا رفتن. دو تایشون هر دوشون تو اون المپیاد آمدن و سخنرانی کردن و شعر خوندن. کسای دیگه هم بودن خیلی هست که چون شب شعر نام برگزار کردن مثلا که اونجا ما یه قصه ای هم با این جا علمی ورزشی بود منتها دیگه از اینجور کارهای جنبی فرهنگی هم داشت. از اون ماه آخوندم برده بودن اونجا براشون کارهای اسلامی و بحثا و فلان از حرفا. خیلی ظاهر اونا خیلی اهل ورزش نبودن ظاهر. فإنها مقدمة تكوینیة للسفر بالنسبة الى من لا يستطيع المشي على قدمه عذر میخوام. این مقدمه تکوینی سفر است نسبت به کسی که نمیتواند روی پای خودش مشی بکنه پیاده روی کنه. فإذا وجب السفر کان توفیر واسطة نقل مقدمة للواجب حتی بدون ان یشیر الیها المولا او یحسس الواجب بها. وقتی سفر واجب شد فراهم کردن وسیله نقلیه مقدمه واجب است حتی بدون آنکه مولا به این مطلب اشاره کرده باشد یا واجب را به آن تحسیس کرده باشد و اختصاص داده باشد. و تو سما بالمقدمه العقلیه بهش میگن قید عقلی یا مقدمه عقلیه. و المقدمات العقلیه للواجب من ناحیه مسئولیت المکلف تجاهها کالقیود الشرعیه. مقدمات عقلیه واجب از جهت مسئولیت و وظیفه مکلف در قبال اونها همانند قیود و مقدمات شرعیه هستند. فان اخذت المقدمه العقلیه للواجب قیدا للوجوب یعنی اون هم باشد هر دوشون با هم دیگه باشد معن اصلا خاطرتون که لم یکن المکلف مسئولا عن توفیرها. اگر این مقدمه عقلیه واجب همزمان قید وجوب هم بود طبیعتا از حالت تحصیلی خارج میشه حالت حصولی پیدا میکنه. من مکلف دیگه مسئول فراهم کردن آن نیست. و الا کان مسئولا عقلا عن ذلک. اما اگر نه قید وجوب نبود فقط قید واجب بود مکلف مسئول از عقلا که او رو بیاره و فراهم کنه. به سبب کونه ملزمن به امتثال الامر شرعی. چرا عقلا مسئوله؟ به جهت اینکه او ملزم است به اینکه امر شرعی رو امتثال بکنه. الذی لا یتم بدون ایجادها. اون امر شرعی که به انجام نمیرسه مگر انجام نمیرسه بدون ایجاد اون مقدمه عقلیه. و المسئولیت و تجاه قیود الواجب سواء کانت شرعیه او عقلیه انما تبدع بعد ان یوجد الوجوب المجعول. این ریالا مطلبی است که واضحه از قبلم هی گفتیم که مقدمه اون واجب در ظرف وجوب میاد دیگه. اول باید وجوبی باشد تا بعد وقت اون وجوب فعلیت پیدا بکنه تا اون مقدمه واجب مطرح شد. میفهمن که بله مسئولیت و وظیفه این پاراگراف آخر معمولا شهید صدر در حلقات اینطوره. معمولا پاراگراف آخر هر بحثی رو مقدمه‌ای قرار میدهد و توطئه‌ای قرار میدهد برای ورود به بحث بعدی. البته اونجایی که ترابطی بینشون باشد معمولا اینطوره. لذا اون پاراگراف انتهاییشون معمولا جایی که میگم ترابط بین بحث‌ها باشد یه فلاشری سه چراغ راهنمایی است به سمت بحث بعدی داره اشاره میکنه بحث بعدی چه خواهد بود. الان چون بحث بعدی اینه المسئولیت قبل الوجوب حالا میخواد اینجا فعلا اول اصل مسئولیت رو مطرح بکنه که مسئولیت کجا مطرح میشه بعد بگه حالا قبل از وجوب هم داریم یا نداریم. پس اینجا فعلا اینطور میگن میفرمان مسئولیت در قبال قیود واجب چه اون قیود شرعی باشن چه عقلی انما تبدا فقط و فقط آغاز میشوند پس از آن که وجوب مجعول یافت شد و وجود پیدا کرد و یصبح فعلیاً به فعلیت کل القیود المأخوذة فیه و فعلیت یافت با فعلیت یافتن همه قیودی که در آن اخذ شده است. فالمسئولیت و تجاه الطهاره و الوضوء مثلا تبدا من قبل وجوب صلاة الظهر بعد ان یصبح هذا الوجوب فعلیا به تحقق شرطه و هو الزوال. مسئولیت و وظیفه مکلف در قبال طهارت و وضوء به طور مثال آغاز می شود از جانب وجوب صلات ظهر و نماز ظهر پس از آن که این وجوب فعلیت یافت چگونه با تحقق یافتن شرطش که همان زوال الشمس باشد. و اما قبل از زوال فلا مسئولیت تجاه قیود الواجب. اما پیش از این که زوال صورت بگیرد مسئولیتی در قبال قیود واجب ما نداریم. اد لا وجوب لکی یکون الانسانو ملزمن عقلا به امتثاله، زیرا وجوبی نیست تا اینکه انسان عقلا ملزم باشد به امتثال آن و توفیر کل ماله و دخل فی ذلک و فراهم کردن همه اون چیزایی که همه اون مقدماتی که همه اون قیودی که دخالت دارن در اون از محضرتون که در متعلق اون وجوب که همون واجب باشد. خیلی خوب، المسئولیت قبل الوجوب، مسئلتون سوال، آیا وضو مقدمه وجوب است یا واجب؟
واجب.
یعنی تا وجوب صلات ظهر نیاید ما موظف به وضو نیستیم. خدا رحمت بر مرحوم آیت الله آیاش خلی پناه اشتهاردی، ما درس شرح لمعه ایشون می رفتیم. ایشون خب دیگه قدر متیقن از متدینین حوزه قم بود دیگه. اگر در قم ما می‌خواستیم یه نفر دیگه 100% که سهل 200% مطمئن باشیم که این دیگه از متدینین هست، از مؤمنین هست، آشق علی پناه دم دست اشاره می‌کرد. یعنی این دیگه اولین نفر میتونست تو فهرست ایشون باشه، آشق علی پناه، خدا رحمتش کنه، از شاگردان مرحوم آیت الله بروجردی. ایشون امام جماعت مدرسه فیضیه بودن. خاطرم از معمولاً ایشون میآمد تو این وضوخانه فیضیه مینشست، منتظر تا الله اکبر رو بگن. الله اکبر اذان رو میگفتن بعد تازهشون به وضو میگرفت. یعنی احتیاط میکرد که وضو نماز داخل این ظرف وجوب نماز فعلیت یافتن وجوب صلات ظهر باشد، این قبلش نباشه. دقت میکنید چرا؟ حالا مثلا ما میگیم که نه، حالا قبلش به نیت طهارت مثلا شما وضو میگیرید، وضو استحبابی به نیت مطلق طهارت، بعدش با همون وضو میشه نماز خون. لکن ایشون احتیاط میکرد، ایشون احتیاط میکرد، میشه من قشنگ نشسته تو وضو خونه منتظر همینطور صدای اذان که بلند میشه الله اکبر، ایشون هم وضوشو میگرفت و میرفت همونجا تو فیضیه نماز جماعت اقامه میکرد. و چه مرگی هم داشت، بین نماز جماعت مغرب و عشا ایشون از دنیا رفت. نماز جماعت مغرب رو اقامه کرد، مشغول تعقیبات نماز مغرب بود که دیدن آقا دیگه بر نماز عشا بلند نمیشه، رفتن جلو دیدن که از دنیا رفته. عرضم خدمتتون که رحمت الله علیه، رضوان الله تعالی علیه، عرضم خدمتتون که بگذارید به هر تقدیم. خب پس ما تا اذان ظهر نگند وضوء نماز ظهر بر ما واجب نمیشه. مسئلتون، من خبر دارم اصلا تو شهر ما یه جوری است که آب مثلا قطع میشه، آب جیره بندیه، ساعت بندیه فلان، یا من الان یه جایی هستم که از مازاد آب در اختیارمه که یه صبح ساعت 8 صبح، ها ساعت 8 صبح، ساعت 9 صبح، ساعت 10 صبح، میدانم ظهر که بشه دیگه آب رو میبرن، آب دیگه اینجا نیست، یا من خودم ناچارم از جا برم دیگه دسترسی به آب ندارم. بالاتر از اون فرض فرمایید که خدای نکرده شما اسیر در یک سلول فلزی هستید، مثلا یه جایی هستید، خب الان این ساعت آوردنتون بیرون برای هواخوری، خب الان خاک در اختیارتون هست کف زمین، فرض کنید آب هم در اختیارتون هست، که ساعت 10 صبح میگید نیم ساعت دیگه من دو مرتبه برمیگردم به اون سلول فلزیم که نه آب دارم برای وضو و نه خاک دارم برای تیمم، آیا من موظفم الان وضو بگیرم یا لااقل تیمم بکنم و اینو نگه دارم تا ظهر باش نماز بخونم؟ چون یقین دارم ظهر آب گیرم نمیاد، یقین دارم خاک گیرم نمیاد. دیگه ما شوهرم سنگین گرفتیم چون بگیم آب گیرم نمیاد، مهم نیست خب تیمم بکن. نه، حالا ما اونم در نظر میگیریم که دیگه چون راه اشکال براتون بسته بشه. عرضم خدمتتون که هیچ، آیا من چنین وظیفه‌ای دارم؟ موظفم به چنین کاری؟ همینطوری با نگاه های خودمون بگیم حالا بگی وضو رو بگی داشته باش اشکال نداره، ولی نخیر ما میگیم لزومی نداره، هنوز وجوب نیامده، هنوز وجوب نیامده. ببینید نمیگیم اگر وضو گرفت کار بدی کرده است، نه، سخن در وجوبشه، سخن در وجوب، این موظف نیست، هنوز وجوب صلات ظهر فعلیت پیدا نکرده، این وظیفه‌ای در قبال مقدمات نماز ظهر نداره. هر وقت ظهر شد اون موقع فکری میکنیم، ها، سرآخر نه وضو نه تیمم بدون اینها نمازشو بخونه. دقیقا من رو چیز میکنم، اون به وقتش، الان وظیفه ای نداره، مؤاخذم نمیشه، اندالله هم مؤاخذه نمیشه، وظیفه ای نداشته. خب تا اینجای مطلب واضح و آشکار هست. عرض محضرتون که الا انهون که فقهای ما آمدن با این مسئله مواجه شدن، دیدن که درباره نماز و این مثال وضو که ما گفتیم، ها حالا گاهی اینطوری رخ میده که انسان حتی به خاک هم دسترسی ندارد موقع نماز. خب این خیلی دیگه نادرن رخ میده دیگه، میگم مثالش حتما باید همین یه قفس فلزی چیز توی مایه ها باشه، وگرنه خب مشکل لاغ خاک و انسان مثلا میگه دسترسی داره. این نادرن رخ میدهد ها که این طور باشه. معمولا میشه فراهم کرد موقعی که زوال رخ بده میشود حالا آبی خاکی چیزی تهیه کرد، لکن برخی از واجبات هستند که ما اگر مقدمه اونها رو پیش از فعلیت یافتن اونها بفرمایید که از محضر مبارکتون که اتیان نکنیم و نیاوریم و فراهم نکنیم، همواره اون واجب قابل انجام نیست. دوباره دیگه بگم، یه تیپ هموارش مهم، دائمنش مهم ها، یه تیپ واجباتی هستن که اصلا مدلشون اینه که اگر مقدمشون پیش از زمان فعلیت یافتن وجوب آنها فراهم نشه، این واجب در ظرف خودش و در زمان خودش قابل اتیان نیست. مثلا حج فرض بفرمایید، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یه مثال دیگه بزنم، حالا غیر از چون حج خودشون مثال داده، من یه مثال دیگه بزنم. مثال دیگه اش که این مثالم مشهور هستش، خود شهید صدام در المعال اون جیدم همین مثال رو فرموده. مثال دیگه فرض بفرمایید که انسان جنوب در ماه مبارک رمضان باید غسل جنابتشو پیش از اذان صبح انجام بده. مسئلتون، آیا پیش از اذان صبح وجوب روزه بر این شخص فعلیت پیدا کرده؟ نه، هنوز فعلیت پیدا نکرده. از لحظه ای که اذن مؤذنون به اذن الله، از اون لحظه که مؤذنی اذان داد و اذان گفت، از اون لحظه تازه وجوب روزه فعلیت پیدا میکنه. اما فقها چی میگن؟ میگن غسلشو باید کی انجام بده؟ قبل از اذان، قبل از فجر. درسته؟ ها فتوای شما چیه؟ آقا فتواتون خلاف اینه بالاخره، چون ممکنه شما، نه آقا اصلا فتوای ما این نیست، ما چی داریم؟ ما خب من بر اساس فتوای دیگران میگم، شما نگران نباش. فقها حالا شما چرا به خودتون برمیدید؟ بله فقها اینطور میگن آقا قبل از اذان صبح باید غسلشو انجام بده. خب قبل از اذان صبح که هنوز وجوب روزه فعلیت پیدا نکرده، این چرا موظف باشد به عد محضر مبارک که غسل کردن و فراهم کردن مقدمه آن؟ دقت میکنید چه عرض بکنم؟ اولین متن فقهی که لااقل الان در اختیار ما هستش و به این بحث تفتن پیدا کرده، به این اشکال توجه پیدا کرده و این اشکال رو طرح کرده و سعی کرده حل بکنه و البته موفق هم نشده حل بکنه، سرائر هست. جناب ابن ادریس حلی در کتاب سرائر، خب این نابغه ایست، واقعا ابن ادریس اون کسی است که بالاخره سولت شیخ طوسی رو کنار زد، نمیخوام بگیم شکست، اما برای نترسید از سولت و عظمت شیخ طوسی و اون فضای فقهای مقلده رو کنار زد و شروع کرد اجتهاد کردن در مقابل شیخ طوسی و احیانا رد کردن برخی از دیدگاه‌های شیخ طوسی. خب میدونید که یک قرن، یک قرن و نیم این حدودا بعد از شیخ طوسی دیگه کسی جرأت نمی‌کرد در مقابل شیخ طوسی فتوای مخالف داشته باشه. شیخ طوسی از دنیا رفته بود، اما کسی جرأت نمی‌کرد که با او بخواد مخالفت کنه. ما کی هستیم بخوایم با شیخ طائفه مخالفت بکنیم؟ دقت می‌کنید چه اصلا فقها حالت مقلد پیدا کرده بودن. این زمان شکسته شد، هم به هر حال حلبیون نقش داشتن، هم بفرمایید که حلیون نقش داشتن. ابن ادریس در اینجا یکی از قهرمانان این قصه هستش. سرائر رو نوشت، کتاب بسیار کتاب قوی و بسیار استدلالی و خیلی خوب. عرضم خدمتتون که ایشون لااقل تو متون فقهی که الان در اختیار ما هستش، ایشون برای نخستین بار ابن ادریس در کتاب سرائر از این مشکل پرده برداشت و او رو مطرح کرد و به او تفتن پیدا کرد، ولی البته خودش نتونست مشکل رو حل بکنه. اصطلاحاً به این مقدمات میگن مقدمات مفوته. مقدمات مفوته یکی از بحثایی که اگر خاطرتون باشه تو اوایل حلقه اولا خوانده بودید که شهید صدر وقتی میخواست توضیح بده علم اصول رو، میگفت موضوع علم اصول عناصر مشترکه در عملیات استنباطه. بعد میگفت ما در هر چی فقه گسترش پیدا بکنه اصول هم گسترش پیدا میکنه. چرا؟ وقتی فقه گسترش پیدا بکنه عناصر مشترکه بیشتری در عملیات استنباط کشف میشه، این موجب میشه که اصول گسترش پیدا بکنه. یک نکته دیگه هم وجود داشت و وجود دارد برای توسعه علم اصول، و اون این که هر چه فقه عمیق تر بشه و دقیق تر بشه، ما در فقه با مشکلات بیشتری مواجه میشیم. کارگاه و آزمایشگاه و محلی که بعد این مشکلات ما، مشکلات استنباط فقهی ما رو حل بکنه، علم اصوله. لذا یکی از پروژه های تحقیقی درخواستی فقه به اصول همین مقدمات مفوته بود که جناب اصول حلش بکن. این جه جور در نمیاد. بر اساس اصولی که ما داریم، قواعدی که ما داریم، مقدمه پیش از زمان وجوب، فعلیت یافتن وجوب لازم نیست بیاد. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ ما موظف نیستیم در قبال اون. پس این چه تیپ مقدمه است؟ مقدمه مفوته که ما پیش از ظرف وجوب و پیش از فعلیت یافتن وجوب ما موظفیم او رو اتیان میکنیم. شهید صدر این بحث رو مقدمات مفوته رو اینجا مطرح کردن، چون ذیل بحث دیگه تا قبل از این با تأکید فرمودن که ما پیش از زمان فعلیت یافتن وجوب ما هیچ وظیفه‌ای در قبال مقدمات واجب نداریم. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ حالا میخوان بگن حواستون باشد استثناء هم داره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این نکته رو میخوان بگن. در قسمت‌های بعدی تو همین حلقه ثانیه سعی می‌کنم حلولی و راه حل‌هایی برای این پیشنهاد کنم و در حلقه ثالث هم باز دوباره اینو به بحث می‌گذارم. بله؟ نه، عرض کردیم اول کسی که این مشکل مقدمات مفوته رو فهمید و ترکب ایشون بود، لااقل به حسب کتابی که در اختیار ماست. حالا اگر یه فقیه گمنامی هم توی کتابی این نوشته بوده، بنده خدا کتابش از بین رفته، نمیدونیم. لذا حالا در قیامت نه جلو ما میگه آقا شما کپی رایت رعایت نکردید، مثلا فرض حق مثلا من بود که من اول نفر بود، ایناشو خبر نداریم. عرض اما اون موقع که الان در اختیارمون هست، سرائر اولین کتاب هست. حالا یه چیزی هم به شما بگم، گاهی اوقات مطلب که تو کتاب می‌خواست بیاد شاید مدت‌ها سر زبون‌ها بوده، شاید مدت‌ها تو شفاهی بحث می‌شده. حالا جناب ابن عزیز اول کسی بوده که اینو تو کتاب نوشته بهش بحث کرده. آقا دست شما درد نکنه، اگه شما این نمیگفتی ما چیکار میکردیم؟ خب از اول تا الان همین رو داریم میگیم دیم. مرد مومن داریم میگیم اگر میخواد روزش درست باشه و باطل نباشه باید این غسل قبل از اذان انجام بده.
این که اشکال میکنن که اول خود وجوب روزه باید بیاد تایمی بعد این بیاد بعدش،
خب همین رو میخواهم بگیم. میخواهم بگیم این مورد نقض قاعده است. قاعده این خیلی خوب، شما میخواد راه حل پیشنهاد کنیم. منتها به هر حال، به هر حال نکته این است که ما اول سفت و محکم گفتیم قاعده این است که پیش از زمان فعلیت یافتن وجوب ما وظیفه در قبال مقدمه واجب نداریم. حالا با استثناء مواجه شدیم. دقت میکنید؟ اینایی که شما میگید حالا علالغم این که حالا اشکالم دارد، اما در این حال شما دارید تلاش میکنید راه حل پیشنهاد بکنید. دقت میکنید چه عرض کنم؟ این که محل بحث ما نیستش. حالا میگم مطلبتون حتی خالی از اشکال نیست. حالا فرض علا فرض که درست باشن، این میخواید راه حل پیشنهاد کنید، دستون درد نکنه، سعیتون مشکور، لکن الان در این مقام نیستیم. الان اصل بحث مقدمه مفوته رو میخوایم بگیم که یه همچین چیزی وجود دارد. حالا راه حلش مورد برابر بذارید عبارات ها رو بخونیم، وقت تمامه، عذرخواهی میکنم. المسئول، من بعد از درس در خدمتتون هستم. المسئولیت قبل الوجوب اذا کان للواجب مقدمتون عقلیتون او شرعیه، اگر واجب دارای مقدمه عقلیه یا شرعیه باشد و کان وجوبه منوطاً به زمان معین، وجوب اون واجب هم منوط به زمان مشخص معینی باشد، مثل صلات ظهر که منوط است به زوال. و افترض برجا دیگه مقدمه چی دارید فرمایید؟ اذا کان للواجب، آها بله بله، یعنی غیر، بله بله خیلی بله بله. و افترضنا ان تلک المقدمه من المتعذر على المكلف ایجادها فی ذلک الزمان، و فرض بکنیم که اون مقدمه متعذر است بر مکلف، یعنی مکلف تواناییشو چی ندارد که او رو ایجاد بکند در اون زمان. ولکن کان به امکانهی ایجادها قبل ذلک، اما قبل از اون میتونه او رو ایجاد بکنه. عرض کردم ساعت 12 که اذان باشه دیگه نمیتونه وضو بگیره، اما ساعت 10 میتونه وضو بگیره، ساعت 10 مشکلی ندارد. حالا مثال یه جور دیگه هم میشه گفت، مثلا الان فرض کنید که این میدونه که ساعت، حالا فرض به بیماری ساعتی داره، میدونه ساعت 11 این بیماریش معمولا عود میکنه، دقت میکنه که دیگه آب برای پوست بدنش ضرر خواهد داشت، ضرر خواهد داشت. اما ساعت 9 صبح هنوز ضرر نداره، یا میدونه ساعت 11 اتفاق قرارش میفته که دیگه نمیتونه از آب استفاده کنه، آب براش مضر خواهد بود، اما ساعت 9 صبح این کار رو میتونه بکنه. میخوام بگم حالا مثال خیلی مهم نیست، حتما قفس آهنی هم اگر نشود شما این مثال دیگه بزنید براش. خیلی خوب، فهل یکون المکلف مسئولا عقلا عن توفیرها اولا؟ آیا مکلف عقلا مسئول است که این مقدمه را فراهم بکند قبل از اینکه زمان وجود بیاد یا نه؟ و مثال ذلک ان یعلم المکلف بانه لن یتمکن من الوضوء والتیمم عند الزوال. مکلف علم دارد، نه حالا گمان میکنه، علم داره که او نمیتواند عند الزوال وضوء و تیمم انجام بده، نه وضوء بگیره نه تیمم. عرضم خدمتتون که لنعدام الماء و تراب، برای اینکه آب و خاک اینها وقتی که زوال رخ بده از بین میره. ولکنه یتمکن منه قبل از زوال، قبل از ظهر میتونه وضوء بگیره یا تیمم کنه. فهل یجب علیه ان یتوضا قبل از زوال اولا؟ یتوضا او یتیمم دیگه فرق نمیکنه. عرضم خدمتتون که حالا وضوء بگیرد یا تیمم کنه پیش از زوال یا نه. والجواب ان مقتضى القاعده هو عدم كونه مسئولا عن ذلك. مقتضای قاعده این استش که مکلف مسئول نیست نسبت به چنین کاری. اد قبل از زواله لا وجوب للصلاه لکی یکون مسئولا من ناحیته عن توفیر المقدمات للصلاه، زیرا قبل از اینکه ظهر شرعی بشود و زوال الشمس بشود اصلا وجوبی، یعنی لا وجوب فعلی دیگه، اینا رو شما میدونید دیگه، لا وجوب فعلی نه لا وجوب جعلش، و اصل جعلش رو نمیخواد بگه که وجوب فعلی برای نماز نیست تا اینکه مکلف مسئول باشد از ناحیه آن وجوب، اینکه برود مقدمات صلات رو مهیا بکنه و آماده کنه. و اذا ترک المقدمه قبل الزوال فلن يحدث وجوب، بله بله وجوب عند الزوال، بله عرض محضرتون که لیبتلیه به مخالفته، اگر بله یحدث نه یحدث بخوانیم، یحدث بخوانیم درست، درستش یحدثه. و اذا ترک المقدمه، اگر مقدمه را ترک کرد پیش از زوال، فلن یحدث وجوب، دیگه اصلا وجوبی نخواهد بود عند الزوال، لیبتلیه به مخالفته، تا این خود بخواد اون مبتلای به مخالفتش بشه. لانه سوف یصبح عند الزوال عاجزا عن الاتیان بالواجب، برای این که عند الزوال او دیگه عاجز از اتیان به واجب میشه، میگه آه ببخشید من دیگه نمیتونم. فرض کنید واجب فقط نماز مع الطهاره باشه، اینم میگه آه ببخشید من طهارت نمیتونم انجام بدم، نماز با وضوء تیمم با طهارت نمیتونم انجام بدم. اگر آشاره مثلا آقای شاره مثلا شما یا خانم شاره، شاره که جنسیت نداره، میگه آ خدا، ارمانزه آ خدا، اگر امر دیگه ای داری که نماز و بدون طهارت هم میشه اتیان کرد لاقل من عاجز، خیلی اتیان کنم، اگر نداری که خدا نگهدار من برم استراحت کنم. ارشان حتون که تمام شد. و اذا ترک المقدمه قبل از زوال فلن یحدث وجوب عند الزوال لیبتلیه به مخالفته، وقتی ترک کرد مقدمه را قبل از زوال دیگه اصلا وجوبی در هنگام زوال حادث نمیشه تا اینکه این مبتلا به مخالفت آن شود. لانه سوف یصبح عند الزوال عاجزا عن الاتیان بالواجب، برای اینکه این آدم عند الزوال عاجز میگردد از اینکه بخواد واجب رو انجام بده. واضح است واجب یعنی واجب با قیود و شرایط دیگه، میخواید بالاش بنویسید به همراه قیود و شرایط، نه منظور ذات الفعل نیست، ذات العمل نیست، یعنی واجب یعنی با قیود و شرایطش. خب و کل تکلیف مشروط بالقدره، شما میدانید که هر تکلیفی هم این مشروط به قدرت هست و باید چی؟ قدرت داشته باشه. فلا ضیر علیه فی ترک ایجاد المقدمه قبل الزوال، اشکالی بر اون نیست، لا ضیر علیه، اشکالی بر جناب مکلف وارد نیست در اینکه مقدمه را ترک کرده است، ایجاد مقدمه قبل از زوال رو ترک کرده. و کل مقدمت یفوت الواجب به عدم المبادرت الى الاتیان بها قبل زمان الوجوب تسمى بالمقدمت ال، بگید آه مفوته، هر مقدمه ای که واجب فوت میشه و از بین میرود در صورت عدم مبادرت، سرعت گرفتن دیگه درسته، شما سرعت بگید به سوی کاری مبادرت بکنید، سریع انجام شده. به عدم سرعت عمل به خرج دادن در انجام آن قبل از زمان وجوب هر مقدمه ای که این طور باشد که واجب از بین می رود در صورتی که شما پیشتر قبل از زمان وجوب مقدمش رو انجام نداده باشید تسمى بالمقدمه المفوته. و به هذا صح ان القاعده تقتضي عدم كون المكلف مسئولا عن المقدمات المفوته. اگر ما باشیم و قاعده به ما میگوید که مکلف مسئولیتی در قبال مقدمات مفوته ندارد، لذا اون شخص جنوب هم هیچ مسئولیتی در قبال غسل قبل از اذان صبح نداره. اذان صبح گفتن تازه روزه واجب میشه بر او. عرض محضرتون که میگیم ها ببین تو الان غسل داده روزه امروز باطل، میگه خب بهتر مثلا دنبال همینم بودم. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ هیچی، رها میکنه کار رو، یا بهش فرصت میدیم که حال برو سریع غسلی بکن بیا دیگه، حالا دیگه چه کارت بکن. خیلی خوب، این دیگه واسه خود شارع مقدس داره، او مسئولیتی نداره. بلا جا اوصخای میکنم، بذارید بعد درست من چون یه پاراگراف اینو بخونم، خیلی من دیگه حواسم به زمان رو، خیلی اوصخای میکنم. ولیکن قد یتفق و احیانا ایکون للواجبه، کلمه دائما رو میخوام زیرش خط بکشید یا گیومه بذارید یا هرچی، حواستون به این کلمه دائما باشه، یعنی جنس این مقدمه یه همچین مقدمه است. ولیکن قد یتفق و احیانا، گاهی اتفاق میفتد که ایکون للواجبه دائما مقدمه مفوته. اصلا این همواره اینطوری، اصلا سبک این مقدمه اصلا مقدمه مفوته بودنشه، نه اینکه گاهی رخ بده. علی نحو لو لم یبادر المکلف الى ایقائها قبل الوقت لعجز عن الواجب فی حینه، به صورتی که اگر مکلف مبادرت نورزد، سرعت عمل به خرج ندهد در ایجاد و ایقاع و واقع کردن آن مقدمه پیش از وقت فعلیت یافتن وجوب ذل مقدمه، لعجز عن الواجب فی حینه، در حین اون واجب، در زمانی که باید اون واجب انجام بشه، از او عاجز خواهد بود. خب پس این دائمانه رو حواستون باشه، این نقطه افتراقی، نه اگه دست بدید مطلب اصلا دست رفته. خیلی خوب، و مثال ذالک الوقوف به عرفات الواجب علی من یملک الزاد و الراحله. شما میدونید که ما اول نیت میکنیم، بعد لبیک میگیم، بعد وقوف به عرفات داریم، که نمیشه دیگه حج بدون وقوف عرفات ما نداریم. دقت میکنید چی عرض کنم؟ خب شما برای اینکه حالا مثلا نهم ذوالحجه بخواید در عرفات باشید، از قبل باید راه افتاده باشید. از این مقدمه چیه؟ حرکتی است که از قبل باید شما انجام بدید. الوقوف به عرفات الواجب علی من یملک الزاد و الراحله، کسی که زاد و راحله دارد، یعنی مستطیعه، کسی که مستطیعه زاد و راحله دارد، وقوف به عرفات برای او واجبه. فان الواجب منوط به ظهر اليوم التاسع من ذی الحجه، این واجب منوط است به چی؟ ظهر روز نهم ذی الحجه. پس آقا زمانش کیه؟ زمان فعلیت یافتن این وجوب، ظرف زمانیش ظهر روز نهم ذی الحجه هستش که اون وقت جناب عالی باید اونجا باشید. پس این منوتون به ظهر یوم التاسع، میخواد اینجا یادداشت بفرمایید برای خودتون که یعنی وجوبش در آن زمان فعلیت مییابد، منظور اینه. خب ولکن لولم یسافر المکلف قبل هذا الوقت لما ادرک الواجب فی حینه، ولکن اگر مکلف سفر نکند پیش از این وقت، حاضر وقت میخوره همین ظهر یوم التاسع من ذی الحجه، اگر پیش از این وقت سفر نکنه نمیتواند واجب رو در حین خودش درک بکنه. و فی مثل ذلك لا شک فقهیا فی ان المکلفه مسئول عن ایجاد المقدمه المفوته قبل الوقت، در یه همچین حالتی شکی به لحاظ فقهی وجود ندارد که مکلف مسئول است و موظف است که مقدمه مفوته را پیش از وقت اتیان بکنه. وقد وقع البحث اصولیا فی تفسیر ذلک و تکییفه، در علم اصول بحث شده است، به لحاظ اصولی بحث واقع شده است در تفسیر این مطلب، در تفسیر این گونه مقدمات مفوته و تکییف آن، یعنی چگونگی اون مورد بحث قرار گرفته، کیفیت یعنی چگونه، و انه کیف یکون المکلف مسئولا عن توفیر المقدمات، بله، لامتثال وجوب غیر موجود بعد، و اینکه چگونه مکلف مسئول است از فراهم کردن مقدمات برای امتثال وجوبی که هنوز موجود نیست، بعد، یعنی هنوز موجود نیست. و ستأتی بعض المحاولات فی تفسیر ذلک فی حلقه مقبله، برخی از تلاش ها در تفسیر این مطلب انشاءالله در حلقه ثالثه
خواهد آمد، اما نگران نباشید تو همین حلقه ثانیه هم برخی از تلاش ها خواهد آمد تو بحث زمان وجوب و واجب که بحث بعدی نیست، بحث بعدیش، این دو تا بحث بعدی از مثلتون که اونجا انشالله یه اشاراتی خواهد شد. همچنین یه بحثی داریم که متى یجوز عقلا التعجیز، انسان خودشو عاجز بکنه، یعنی شما پیش از وقت آب داری، ساعت ده صبح آب داری، عمدن آبو میریزی، عمدن آبو میریزی که نتونی تو داخل وقت وضو بگیری؟ آیا این چه عجب حال، حالا دیگه بنی بشر کارایی میکنه، خب آیا این کار جایزه یا جایز نیست؟ ها خب جایز هست یا نیست؟ من خیلی خوب، حالا شما نگران ما اینو بحث میکنیم، شما رساله حالا چاپ میشه، آقا چه عجل تا شب بخواد برسونه داغ و داغ، دقت میکنی چه عرض کنم؟ خیلی این جایز یا جایز نیست؟ اینا شیطت میخوام میگم تو همین حلقه هم اونجا های اشاراتی خواهند داشت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صلی الله علی محمد.